خواهی باشین که من اول برم نانه در دسترخوان بانم، بعد از او پس بیم به قصه شما گوش کنم. شما دو نفرم برین کالایتان آلش کنین، دستوریایتان بشوین، من چای بیارم و بیشینیم قصه کنیم. شما دو نفر بگوین که چی بود و چی نبود.
بچش
من بچشم.
بگوین که چی گپ بود؟
وقتی که ما در نانوایی بودیم یک بابا پیش روی ما بود،
پشتش به ما بود و همی دورا نمیدید.
باز من فکر کردم او بابا دست نداره.
کرتیش در واقع سعی نپوشیده بود، همه قسم در روی شانش انداخته بود.
خب؟
دستایش هم در جیب پتلونش کده بود.
عجب.
من مدام که خود فکر میکردم که آلی او بابا چی قسم پنیسش میده، یا میگفتم چی تو نانش در خانه میبره.
خی شما تشویش او باورم داشتین ها؟
بله، خود من آماده کده بودم که برم برایش کمک کنم.
صدقی تو شما جانم.
بله، تیاری گرفته بود که برای کمکش کنم.
آفرینده بچی خوبم.
اما خدا را شکر که او بابا دست داشت.
بله، جای شکر داشت. خدا را شکر. راستی حمید جان، حالا که گپش پیش آمد، اگه واقعا ما دست نداشتیم چی میکردیم؟
وای، چقدر زندگی سخت میشد. او وقت چه قسم نان میخوردیم؟ چه قسمی دندانای ما رو برس میکدیم؟
یا چطور کارخانگی های من نوشته میکدم؟
اگه ما دست نداشتیم، همیشه باید یک نفر با ما بود تا با ما کمک کنه جان پدر.
بله، خب این قسم بار کارا و مسئولیت های ما در سر اون نفر دیگه میبود دیگه.
چقدر بد میشد.
بله
بله، واقعا همونطوره. اما جان پدر، خدا را شکر ما سالم هستیم. بچیم، یه اشتباه خودت که فکر کردی او بابا دست نداره، مرا متوجه یک چیز ساخت. ما دستای من همیشه استفاده میکنیم و کارای خودا پیش میبریم. ما با چشمای ما دنیا را میبینیم، با گوشای ما صداها را میشنویم، براحتی را میریم و سالم هم هستیم.
بله پدر جانت راست میگه. آخه ما اینقدر نعمت ها را داریم که بر ما بیخی طبیعی شده، اما خب فراموش میکنیم که واقعا بزرگترین نعمت خدا جان به ما داده. اگه هر کدام از اعضای بدن مناسب ببینه، چقدر زندگی به ما سخت میشه.
بله مادر جان، واقعا باید بگویم خدا رو شکر.
خدا جانم خودش در قرآن کریم جان پدر فرموده است که وشکرو نعمت الله.
یعنی چی؟
یعنی شکرگزار نعمتهای خدا باشین.
چون شکر نعمت باعث میشه که خدا جان نعمتهایش بر ما زیاد کنه. جان مادر،
مادر جان،
جان
همی که ما بگویم خدا رو شکرت همی بس است؟
خب بیام یک رایش از جان مادر. رای دیگه شیست که خودت از نعمتایی که داری درست و خوب و بجا استفاده کنی، اسراف نکنی و همیشه مراقب باشی جان مادر. ایام یک رای تشکری کردن از خدا جان مهربان است.
خدا را شکر که خانواده ما خانواده سالم است، درسته؟
الحمدلله.
قطره باران، هر دانه ای از برف، اندازه دنیا دارد برایم حرف. این آفتاب گرم، آن جنگل روشن، یک هدیه زیباست از تو خدای من. نام قشنگ تو در شعر زنبور است، نامی که شیرین تر از اشک انگور است. با غنچه ها گل ها تو مهربان هستی، دنیای زیبا را تو باغبان هستی. یاد تو را چون گل هر صبح می بویم، حرف دلم را جز با تو نمی گویم. خب دوستای عزیزم، امروز هم با برنامه شاپرک به مدت 15 دقیقه در کنار شما نازنینا بودیم. خب صدر جان، از برنامه امروز چیزی یاد گرفتی جانم؟
بله خاله جان، یاد گرفتم که هر چیزی که دارم باید شکر کنم از خدا جان.
آفرین آفرین، خدا جان نعمتهای زیادی به ما داده و ما باید همیشه خدای مهربانه شکر کنیم. خدایا شکرت به خاطر تن سالم، الحمدلله رب العالمین. دوستای عزیزم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
با امان خدا.
ساعت 9 بامداد و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری با بخش خبری ساعت 9 در خدمت شما خواهم بود. سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان انتشار برخی گزارشات درباره حمله هوایی پاکستان به آن کشور را بی اساس دانست. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت انتشار برخی گزارشات از سوی رسانه‌ها درباره حمله هوایی پاکستان به خاک افغانستان حقیقت ندارد. عبدالبصیر زابولی سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار در شمال شرق افغانستان نیز گفت گزارشات درباره درگیری در شهر مرزی تورخم این ولایت بی اساس است. زابولی افزود در اقدامی اشتباه یک نیروی امنیتی طالبان کشته و یک نیروی پاکستانی هم زخم برداشت. به گفته او این رویداد عمدی نبود و گذرگاه تورخم بر روی رفت و آمد مسافران باز است. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان بی حرمتی وزیر امنیت اسرائیل به مسجد الاقصی نخستین قبلگاه مسلمانان را محکوم کرد. ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل روز سه‌شنبه با همراهی پلیس این رژیم به عنوان نخستین وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو در اقدامی تحریک آمیز پس از 5 سال وارد محوطه مسجد الاقصی شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت امور خارجه طالبان روز پنجشنبه در بیانیه با محکوم کردن بی‌حرمتی ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توهین به ارزش‌ها و مقدسات مسلمانان جهان دانست. سازمان همکاری اسلامی هم با انتشار بیانیه در محکومیت این اقدام اعلام کرد صهیونیست‌ها تلاش دارند با اشغالگری وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصی را تغییر دهند. بانکنوت‌های فرسوده این روزها دغدغه همه شهروندان هرات است، از مردم عادی گرفته تا دکانداران و تاجران. این عنوان گزارش همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است.
بانکنوت های فرسوده این روزها دغدغه همه شهروندان هرات است، از مردم عادی گرفته تا دکانداران و تاجران. مردم در ولایت هرات و سایر ولایت های غرب افغانستان از وجود اسکناس های مندرس و مشکلاتی را که در بخش تجارت و خرید و فروش به بار آورده شکایت دارند و میگویند مسئولان محلی به خصوص مقام های بانک مرکزی باید به این مسئله جدا توجه داشته باشند و راه حل های مناسبی برای آن پیدا کنند. حالا این مشکل گریبانگیر صرافان و بازار ارز هرات شده است. شماری از فروشندگان ارز در هرات ضمن نگرانی از این وضعیت به وجود آمده وجود اسکناس های مندرس در بازارها را به ضرر اقتصاد هرات می دانند و می گویند بانک مرکزی افغانستان هرچه زودتر باید این پول ها را جمع‌آوری و به جای آن از بانکنوت های چاپ جدید توزیع کنند. صرافان می گویند سالهای زیادی است که پول جدید در بازار توزیع نشده و مردم مجبور هستند با همین اسکناس های مندرس داد و ستدشان را انجام دهند.
20 سال تقریبا از 13 چند از شده چند اینا چاپ شده اینا پاک ابن اینا برفته چاپ بشه بیتره دیگه اینا پلا نوی با بازار بیای کم کم اینا جمع بشه پلا همه نوی میشه پلا میچله داخل بازار گردش داره لیکن اونا که ذخیره میشه پس همه تا بیرون میشه میچله لیکن شما را بدل نمیده که هر پول میچله فلا
حالا 1000 دلار 10000 افغانی فرق از پول تا پول نو 10000 افغانی حالا ما اینا رو ارزان‌تر میده همین هم ضرر مردمه همین هم ضرر ما نه ضرر ملت است
پولا کنه با بازار زیاد شده مردم تاون خیلی میکنن خصوصا همین تجار ما انا کوشش کنن که این پول را از داخل بازار جمع کنن.
از سوی دیگر مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات این گفته های شهروندان را تایید میکنند و میگویند به دلیل وجود پول های کهنه و فرسوده همه روزه میلیون ها افغانی در تبادلات ارزی و خرید و فروش کالا بر اقتصاد افغانستان ضرر وارد می شود. غلام محمد سهرابی رئیس این اتحادیه گفت بانکنوت هایی که جدیداً چاپ شده در بازار هرات توزیع نشده و بانک مرکزی مکلف است برای حفظ ارزش پول افغانی بیشتر از هر زمان دیگری به این مسئله توجه داشته باشد. سهرابی تصریح کرد به دلیل وجود پول های فرسوده بسیاری از معاملات کلان اقتصادی معطل قرار داده شده و نظم خرید و فروش در بازارها نیز بر هم ریخته است.
به خاطر اینکه دغدغه مردم برطرف بشه از قبیل همین پولای فرسوده کمی دردسرا کم بشه که کماکان گاهی وقتا بانک ها هم یک مشکلاتی ایجاد میکنن به سر پولای کنه که گویا این میگیریم یا این میگیریم این مزله از بین برداشته میشه و زمانی که پیسی جدید ان شاءالله بانکنوتا با بازار بیایه و در عوض از اونها به پولای مندرس از بازار جمع میشه و اونها دوباره توزیع نمیشه.
در همین حال مقام های حکومت طالبان در هرات میگویند پول افغانی بخشی از هویت کشور است و شهروندان باید در حفظ و نگهداری آن عطف توجه داشته باشند. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات اظهار داشت برنامه‌ای روی دست است که با توزیع بانکنوت‌های جدید در بازار پول‌های فرسوده و از رده خارج جمع‌آوری و نابود خواهند شد. این مقام حکومتی در هرات همچنان گفت از سوی بانک مرکزی افغانستان بانکنوت‌هایی که ارزششان را از دست داده و دیگر قابل استفاده نیست مشخص شده و شهروندان باید در داد و ستدهایشون از آنها استفاده نکنند.
به خاطر فرسودگی و به خاطر از اینکه زود به استهلاک نره از مچاله شدن از استفاده در حالتهایی که واید پول آسیب پذیره نوت بانک ها زود به استهلاک میره در همونطور مواقع استفاده از اونها احتیاط به کار ببرند تا اینکه عمر نوت بانک ها زیاد باشه.
بانک مرکزی افغانستان تا هنوز برنامه‌اش را در مورد جمع‌آوری پول‌های فرسوده اعلام نکرده و نگفته است که پول‌های جدید چه زمانی به هرات خواهد رسید. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری
صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 9 رادیو دری در خدمت شما هستیم. 11 عضو گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان دیروز در جریان عملیات اردوی پاکستان به هلاکت رسیدند. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف و مسلح است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. گروه ممنوعی تحریک طالبان پاکستان تی تی پی که اخیراً ساختار جدید خود را اعلام کرده، چندی پیش با دنبال حاصل نشدن پیشرفت مذاکرات با دولت پاکستان پایان آتش بس با دولت را اعلام کرده است. و امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از تعامل مثبت سوریه با سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی قدردانی کرد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل دیروز به وقت محلی در نشست شورای امنیت در مورد دوسیه کیمیاوی سوریه ضمن قدردانی از تعامل مثبت دمشق با سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی تاکید کرد که پرداختن به نگرانی‌های مشروع دولت سوریه در این زمینه ضروری است. وی تصریح که سوریه مرتباً گزارش‌های ماهانه خود را به مدیر کل سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی ارسال کرده که جدیدترین آنها در 15 دسامبر 2022 بوده که شامل گزارش کاملی از تلاش‌های این کشور برای نابودی تسلیحات کیمیایی و تأسیسات تولید آن است. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز شنونده. آیین خوبان را در این لحظه بشنوید.
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، خرا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضر شما شنونده های عزیز و ارجمند و متخلق و اخلاق اسلامی، جانجوری، عزتمندی و سلامتی یکا یکتانه. از خدا می خواهیم در هر جایی که هستین و صدای ما رو می شنوین و با برنامه آیین خوبان همراهی می کنین، برایتان عزتمندی و سلامتی از خداوند مطلب داریم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، به حکم عقل دینی و سیاسی جهان اسلام راهی جز اتحاد و تشکیل یک جبهه متحد و یک پارچه و مقتدر برای رویارویی با دشمنان ندارد و این نبرد سرنوشت ساز نیازمند صبر و استقامت ضمن تحکیم روابط بر روی موضوعات مشترک دینی می باشد. خداوند در قرآن کریم بر ضرورت صبر و ایستادگی مؤمنان تأکید نموده و می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، در راه خدا صبر و پایداری کنید و یک دیگر را نیز به صبر و استقامت فراخوانید و روابط و پیوند با یک دیگر و رهبری نظام اسلامی را برقرار سازید و تقوای الهی پیشه کنید و از اختلاف بپرهیزید، در این صورت به پیروزی و رستگاری دست پیدا خواهید کرد. دوستان، مهمترین اصلی که اساس وحدت مسلمانان را تشکیل می‌دهد وجود رهبری الهی است که به دلیل برخوردار بودن از تقوا که در اعماق وجود او نهاده نشده است، تنها پیرو فرامین الهی است. با هر گونه خودخواهی و هواپرستی مبارزه می‌کند. از حریم دین اسلام و ارزش‌های آن با تمام توان پاسداری می‌کند و اگر مسلمانان را به وحدت و انسجام فرا می‌خواند، هیچ هدف جز حفظ دین و اقتدار و عزت دنیای اسلام ندارد. قرآن کریم در بیان ویژگی‌های خاص رهبران خدا محور می‌فرماید: و آنان را پیشوایان قرار دادیم که مردم را به فرمان ما هدایت می کنند و به آنها انجام کارهای نیک و پسندیده بر پاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و الهام بخشیدیم و آنان سر بر آستان بندگی ما فرود می آورند. جامعه اسلامی با محوریت چنین رهبری و اطاعت از روشنگری‌های او و تنها با انگیزه الهی می‌تواند جبهه متحد و قدرتمند را در برابر اردوگاه دشمن تشکیل دهد. خدایی که میان دلها الفت برقرار می‌کند می‌فرماید: و مردان و زنان با ایمان یار و دوستدار یکدیگرند. رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه، بنیانگذار وحدت مسلمانان که میان آنها عقب و برادری و برابری برقرار کرد، پیوند میان مؤمنان را این گونه ترسیم می کند: مسئله ایمان آورندگان در دوستی و بخشش و عطوفت و مهربانی نسبت به یک دیگر مانند پیکر آدمی است که هرگاه عضو از آن دوچار رنج و درد گردد، آرامش و آسایش را از دیگر اعضا سلب می کند. این تشبیه بیانگر آن است که باید مسلمانان همانند پیکر واحد باشند که اگر فرد از جامعه اسلامی آسیب ببیند، تمام اعضای دنیای اسلام باید در برابر او احساس مسئولیت کنند و عکس العمل نشان دهند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در کلام دیگری در این باره می‌فرماید: کسی که سر از خواب نوشین صبحگاهی بردارد و برای حل مشکلات مسلمانان گام بر ندارد و اهتمام نورزد، مسلمان نیست. اسلام با برنامه ریزی و بسترسازی زمینه های تحکیم روابط جامعه اسلامی را فراهم می‌سازد. یکی از این موارد برپایی نماز جماعت است که مسلمانان هر روز باید در کانون و سنگر مساجد حضور پیدا بکنند و در صفوف متحد و یک پارچه نماز را برپا دارند و در کنار یکدیگر در غم و شادی یکدیگر شریک باشند و به تبادل نظر در امور اجتماعی و شکوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بپردازند. معیشت نیازمندان و محرومان آبرومند را تأمین کنند، در فعالیت‌های اجتماعی نقش آفرینی کنند و با آموزش‌های دینی بر بصیرت مردم بیفزایند و باورهای اعتقادیشان را نهادی نسازند. بستر دیگری که اسلام برای حفظ اتحاد و انسجام مسلمانان طراحی کرده است، نماز جمعه است که از نظر کمی و کیفی در سطح وسیع تری از جامعه و با حضور پررنگ تری از مسلمانان برپا می گردد و خطیب نماز جمعه باید بر روشنگری افکار عمومی در تمام زمینه هایی که نیاز روز جمعه است بپردازد. اوج تجلی وحدت جهان اسلام در کنگره حج نمایان می شود و هر سال میلیون ها مسلمان بر گرد کعبه بانگ توحید و یکتاپرستی سر می دهند. تمام امتیازات ظاهری و مادی رنگ می بازند، همه با لباس سفید و یکسان مراسم حج را به جا می آورند و شکوه و عظمت جهان اسلام را براخ دشمنان می کشانند و در اوج اقتدار علیه مشرکان و کافران فریاد براءت سر می دهند و همزمان به یک دیگر عشق می ورزند و بر انسان آیه 29 سوره مبارکه فتح را تبلور می بخشند که می فرماید: محمد فرستاده خدا و کسانی که بدو ایمان آورده و همراه و همگام با او هستند در برابر کفر پیشگان با شدت و قدرت برخورد می کنند، ولی در میان خود با رأفت و رحمت با یک دیگر رفتار می نمایند. بله دوستان عزیزان خوب شنونده، دنیای اسلام در عصر کنونی که حیات و بیداری تازه یافته است، باید با الهامگیری از تعالیم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هرچی بیشتر صفوف خود را متحد سازند و فرصت به دشمنان خود ندهند تا با پاشیدن بذر نفاق در صفوف آنها رخ نکنند و بار دیگر بر سرنوشت آنها مسلط شوند، به ویژه آن که با قدرت نمایی و پیروزی های امید آفرین جبهه مقاومت چشمنداز روشنی به یاری خداوند بزرگ در انتظار مسلمانان و پیروزی نهایی حق بر باطل است. خب عزیزان خوبی شنونده، برنامه امروز به پایان میبریم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بیمس که سودایت، بیمس که سودایت، در شهر به بدنامی
خوبان شنونده، شما و رادیو عنوان برنامه بعدی ماست که دعوت میکنم شنونده ای برنامه باشید به مدت 20 دقیقه.
شما و رادیو تو را با عشق به لبخند می شناسم من، به نام مهر به پیوند می شناسم من. سخن بزن که شبیه همیشه شیرین است، که گفتمان تو را قند می شناسم من. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند پاک و بی همتا. سلام و عشق تقدیم شما دوستان و شنوندگان گرامی. امیدواریم هر کجا هستید خوب و صحتمند باشید همراهان گرامی. دوستان عزیز، امروز جمعه برابر است با سال روز رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها. از برنامه شما و رادیو این روز را خدمت شما دوستان و شنونده‌های عزیز تسلیه عرض می‌کنیم. در کنارتان هستیم. برنامه شما و رادیو را از رادیو دریم شنوید و مدت همراهی ما با شما امروز 20 دقیقه است. دوستان عزیز، در ابتدا شماره‌های تماس خدمتان اعلام می‌کنیم تا پیامک‌هایتان برای ما در برنامه شما و رادیو و البته در سایر برنامه‌های رادیو دری ارسال کنید. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همچنین خدمت شما دوستان عزیز بگیم که آدرس سایت ما هم تغییر پیدا کرده به این نشانی: parsudi.ir/dari. و ما فرکانس های ما، شما دوستان شنونده برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رو روی این امواج میتونیم بشنوید. امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و همچنین برنامه‌های نیمروزی و صبحگاهی از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی: twitter.com/parsudi_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parsudi_dari/ و www.aparat.com/parsudi_dari. همراهان عزیز، سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه با ما هستید در برنامه شما و رادیو. قصد داریم که تعدادی از پیامک‌های شما دوستان عزیز رو بخونیم که با مهربانی و برنامه خودتان ارسال کردیم. لطفاً همراه ما باشید. عباس رضایی شنونده عزیز من از شهر هرات سلام دادن به همگی ما در رادیو دری و برنامه شما رادیو تشکر کردن از این برنامه. تشکر میکنیم از این شنونده عزیز ما، امیدواریم که روزهای زندگیشان و همچنین روزهای زندگی شما شنونده عزیز سرشار از عشق و مهربانی باشه. الهام عزیز دوست خوب من از کرخ گفتن زندگی با من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بردارم و فردا را با او بسپارم. یادمون باشد که زندگی زیباست. برادرمان سجاد از کابل سلام دادن به همکارانمان در برنامه‌های رادیو دری و تشکر کردن از همکاران که برنامه‌های خوب و جذابی را خدمت دوستان از شنونده ارائه می‌کنند. در ادامه گفتن راز قدرت در قلبی خالص و ذهنی منظم است. عجب داستان غریبی است. اگر از هر چیزی فقط بهترینش را بخواهی، غالباً همان را به دست می‌آوری. تشکر از برادرمان سجاد. برادر خوبمان امید از مزار شریف سلام دادن به همگی ما در رادیو دری و گفتن متاسفم برای زنان سخت کوش و پر استعداد کشورم که این روزها به دانشگاه نمی توانن برون. به نکته خوبی اشاره کردن برادر عزیزمان امید، بله و باید بگیم که ما هم درست است که از خواهران خوبمان در افغانستان دور هستیم، اما در غم و اندوهشان شریکیم و بسیار از این قضیه ناراحت هستیم. و آخرین پیامکم میخونم از طرف دوست عزیزمان ساجده جان که گفتن امید یعنی با وجود تمام تاریکی ها بتوانی نور را ببینی. تشکر از این خواهر عزیزمان. ممنون از همه شما دوستان که در برنامه خودتان شما و رادیو سهم گرفتید و ما در این لحظه آهنگی را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که بشنوید و لذت ببرید.
برگرد عاشق ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم؟ برگرد و غمگینم مکن. شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
دوست
محسن عزیز، در برنامه امروز شما و رادیو قصد داریم برنامه در وادی نور خدمتتان معرفی کنیم. تهیه کننده این برنامه خانم فاطمه راستگو هستند. با ایشان همراه میشیم، صحبت‌های تکمیلی را درباره برنامه ایشان خواهیم شنید و همچنین قسمت‌هایی از برنامه به صورت میکس تقدیمتان میشه و آرم برنامه را هم تقدیم میکنیم. با ما همراه باشید با برنامه خودتان شما و رادیو.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم به شنونده های عزیز رادیو دری، به خصوص شما شنوندگان عزیز برنامه شما و رادیو. من فاطمه راستگو از سال 1398 تا الان تهیه کننده برنامه قرآنی در وادی نور هستم. این برنامه یک برنامه 45 دقیقه ای هست با موضوعات قرآنی، هر روز هفته به جز جمعه ها در ساعت 1:50 دقیقه به وقت ایران و 2:50 دقیقه به وقت افغانستان پخش میشه. گویندگان برنامه در وادی نور خانم ها زینب بیات، فرشته خالقی، محدث احمدی و آقایان غلامرضا و محسن شجاعی هستند. خانم طیبه نوری هم صدا بردار این برنامه هست. در روزهای فرد این بخش ها رو تقدیم شما شنوندگان عزیز می کنیم. در برنامه در وادی نور قرآن و اطرت، طلای داران تلاوت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز و در روزهای زوج این بخش‌ها تقدیم شما عزیزان میشه. واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. بخش واژه‌های نور شامل آموزش و شرح کلمات پرتکرار قرآن کریم هست که در هر برنامه سعی میشه که شنونده و مخاطب ما بیش از گذشته با معنا و مفهوم قرآن کریم آشنا بشه. در بخش قرآن و اطرت به رابطه اهل بیت و قرآن پرداخته میشه. به عبارت دیگه سیره قرآنی ائمه اطهار علیهم السلام برای شنوندگان بیان میشه. بخش طلایه داران تلاوت عبارت است از معرفی قاریان ممتاز مصری، زندگی نامه و سبک تلاوتشون و پخش فرازهایی از تلاوتهای برجسته و مشهور اونها. در بخش سوره های آسمانی به طور مختصر با سوره های قرآن و مسائل مربوط به اونها آشنا میشیم و در لابلای این بخش در هر برنامه آیاتی از اون سوره با صدای قاریان مختلف پخش میشه. در بخش دانستنی های قرآنی نکته های قابل توجه قرآن کریم رو بیان می کنیم. در بخش داستان آیات به شأن نزول آیات قرآن کریم پرداخته می شه. در بخش ایستگاه تلاوت، تلاوت های قاریان بین المللی پخش می شه. در بخش تفسیر روان، همونطور که از اسمش هم پیداست، به تفسیر روان و آسان آیات قرآن کریم پرداخته می شه. و در بخش آموزه های زندگی ساز، صحبت های کارشناس محترم برنامه آیت الله سید حسین هاشمی اورزگانی درباره مسائل قرآنی پخش میشه.
واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز.
امام رضا علیه السلام می فرمایند قرآن ریسمان و رشته مستحکم و دستگیره نیرومند و راه روشن و تعالی بخش خداست که انسان را به سمت و سوی بهشت رهنمون می شود و از گرفتار شدن به آتش جهنم نجات می بخشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، در تشهد نماز میگویی
و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون.
روز قیامت خداوند مردم را ندا میدهد و میفرماید کجا هستند شریکانی که برای من تصور میکردید؟
خير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في
بنام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز، در برنامه امروز با سوره مبارکه قصص آشنا می شویم. این سوره جزء سوره های مکی قرآن است.
داستان آیات. در دوران خسرو پرویز پادشاه سلسله ساسانیان، جنگی طولانی میان ایرانیان و رومیان در گرفت. در حدود سال 607 میلادی دو سردار معروف ایرانی به نام شهربراز و شاهین به قلمرو روم شرقی حمله کردند.
دوستان عزیز، لیسبون دانشمند فرانسوی میگه عده‌ای میخواستند بعضی از سوره های قرآن را برایشان ترجمه کنم. من هم سوره کوتاهی را انتخاب کردم که از یگانگی خداوند میگوید، یعنی سوره توحید را. این سوره و موسیقی آن آنچنان زیبا بود که برای من شاعر بسیار مهم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 112
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که اینک شنونده و همراه این برنامه هستید. ما در باره زیبایی های انسان سخن می گفتیم. چی چیز انسان را زیبا می کند؟
ما در برنامه در وادی نور هر روز یکی از پیامک هایی که شما دوستان عزیز برای برنامه ارسال می کنید رو می خونیم. همینجا جا داره که تشکر کنم از همه شما خوبانی که لطف و محبت دارید نسبت به برنامه‌تون و برای برنامه‌تون پیامک ارسال می‌کنید. در پایان امیدوار هستم که من و همکارانم در این برنامه قرآنی رضایت خاطر همه شما عزیزان شنونده رو فراهم کرده باشیم. در واقع هدف اصلی ما از تهیه این برنامه این هست که بیش از گذشته مأنوس باشیم با قرآن کریم و آموزه‌های زندگی ساز اون. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای همه شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو دری.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که در کنار ما بودید و در پایان یک بار دیگر سال روز رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت عرض می‌کنیم. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
یکی از بزرگان گفته که آن که امروز را از دست می دهد فردا را نخواهد یافت. هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست. در خدمت شما هستیم با برنامه معرفت دینی در این لحظه.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با قسمت دیگری از مجموعه معرفت دینی دقایقی با شما همراه هستیم تا به ادامه بحث درباره ویژگی های ولی فقیه بپردازیم. دوستان، در برنامه قبل گفتیم که اداره جامعه اسلامی و اجرای قوانین شرع مقدس وظیفه بزرگ و خطیر است. به همین جهت فقیه حاکم بر نظام اسلامی باید از علم و آگاهی کافی برخوردار باشد و بتواند متناسب با نیازهای زمان قوانین و احکام شریعت اسلام را از منابع اصلی آن یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط نماید. همچنین گفتیم که از شرایط فقیه عادل آن است که به وظایف دینی خود پایبند بوده مطیع هواهای نفسانی نباشد، زیرا کسی که مطیع هوا و هوس خود است هرگز شایستگی رهبری و هدایت جامعه را ندارد و ممکن است احکام را بر اساس منافع خود بیان کند. ولی فقیه باید از صفات رذیله‌ای چون بخل، حسد، طمع، خشونت و فریبکاری پاک و منزه باشد، زیرا این صفات هم برای خود او و هم برای جامعه بسیار زیانبار است. کسی که در عصر غیبت ولایت و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارد باید با قوانین الهی آشنا و به آنها پایبند باشد، زیرا شخصی که قانونی را به خوبی نمی‌شناسد چگونه می‌تواند آن را به درستی اجرا کند؟ حکومت اسلامی ماهیتاً حکومت قانون است. در این الگوی حکومتی قوانین و مقررات برای همه آحاد جامعه از جمله کارگزاران و مجریان دولت لازم الاجراست. همه افراد جامعه در برابر قانون یکسانند و تابع قوانینی هستند که بر اساس قرآن و سنت و سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وضع شده است. هیچ کس حتی رهبر و ولی فقیه از قانون مستثنا نیست. در نظام اسلامی ولی فقیه به عنوان رهبر و مسئول اصلی حکومت حق ظلم کردن، قانون شکنی، نقض حقوق افراد و تصرف غاصبانه اموال عمومی را ندارد. ارتکاب اعمال مجرمانه ولی فقیه را از جاده عدالت خارج می سازد. در این صورت وی صلاحیت و مشروعیت لازم را برای ادامه رهبری جامعه از دست می دهد و از مسند رهبری عزل می شود. ملاک اصلی آرا و مواضع ولی فقیه باید ارزش ها و موازین دینی و عقلی باشد. اگر منشأ تصمیم گیری های او منافع شخصی و یا خودخواهی و دنیا طلبی باشد، حکومت او مشروعیت خود را از دست می دهد.
دوران غیبت کبرا و مسئولیت نواب عام در این دوران. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرموده است: قال علیه السلام: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. فرمود جهت حل مشکلات در حوادث، امور سیاسی، عبادی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی و غیره به راویان حدیث و فقها مراجعه کنید که آنها در زمان غیبت خلیفه و حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر آنان می باشم. مرحوم طبرسی نیز در کتاب احتجاج از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ضمن حدیثی فرموده اند: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. هر یک از فقها که مراقب نفسش و نگهبان دینش و مخالف هوا و هوسش و مطیع فرمان مولایش باشد، بر مردم لازم است که از او پیروی کند.
با کمی تأمل در میابیم که ویژگی‌های ولی فقیه نقطه مقابل خصوصیات حاکمان در نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی است. در حکومت‌های دیکتاتوری، حاکمان مستبد با تضعیف نهادهای حکومتی و سرکوب مردم در صدد تحکیم پایه‌های اقتدار خود برمی‌آیند. در این نظام‌های سیاسی، یک فرد به تنهایی زمام امور حکومت را در دست می‌گیرد و هر چرا که مطابق با میل و اراده اوست انجام می‌دهد و هیچگاه خود را پایبند به قانون نمی‌داند. چرا که اساس نظام‌های استبدادی اقتدار و حکمرانی بیچون و چرای حاکمان است. اما در نظام اسلامی حاکم اصلی خداست، نه شخص ولی فقیه، و حکومت بر اساس قانون الهی است، نه نظر شخصی او. ولی فقیه تنها تبیین کننده احکام و قوانین و مجری آنهاست. خداوند در سوره نساء آیه 105 خطاب به پیامبر اسلام می‌فرماید:
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا بر اساس آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم حکم کنی. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با آنکه در رأس جامعه اسلامی قرار داشت، هرگز مانند حاکمان مستبد رفتار نکرد و با وجود اختیارات فراوان همواره مردم را ارج می نهاد و با محبت و مدارا با آنها رفتار می کرد. از رأی و نظر آنها بهره می گرفت و در مسائل مهم با آنان مشورت می نمود. در حکومت اسلامی همه موظف بر رعایت حد و مرز قانون و موازین شرع هستند.